تفسیر قرآن کریم صوت شماره 84 سوره انفال آیات 1 تا 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در آغاز سوره مبارکه انفال هستیم. سوره انفال رو در 4 تا فایل صوتی میشه کاملا گفت، 75 تا آیه داره. پس از سوره بقره به جز 6-7 آیه اون که در رابطه با بحث لیلة المبیت و همچنین تحریف مشرکان مکه در نماز، چون مشرکان مکه بر دین حضرت ابراهیم بودن اما مناسک دین حضرت ابراهیم رو تحریف کرده بودن، تو این سوره تحریف نمازشون رو میگه. غیر از 6-7 آیه مابقیش در مدینه نازل شده به همراه سوره بقره، جز و اولین سوره هایی است که بر حضرت رسول نازل شده پس از هجرت. و چون بیشتر مضامینش در رابطه با سوره بدره، اصلا بعضی اسم این سوره رو گفتن سوره بدر، که خیلی قشنگ و زیبا ویژگی های سپاه حق در مقابل سپاه باطل رو گفته. خصوصا ما که در این آخر زمانیه به عنوان یک کشور انقلابی و انشالله زمین ساز میخواییم یک نظامی تشکیل بدیم بر حق در مقابل دنیای سراسر باطل و ظلم و جور و فساد و سیاهی و تباهی، خیلی باید از آیات این سوره استفاده کنیم برای اینکه انشالله بتونیم به یک قدرتی برسیم، یک کارایی بکنیم که زمین سازی محسوب بشه و انشالله بتونیم جزو زمین سازان ظهور حضرت ولی عصر باشیم. چون در جنگ بدر تعداد مسلمان‌ها خیلی کم بود به نسبت کفار و مشرکین مکه و اصلا یه جنگ ناخواسته ای هم بود، تقریبا اصلا قصدشون جنگ نبود، قصدشون موضوع دیگه‌ای بود که الان میگیم، اما یک باره در جریان مبارزه قرار گرفتن. مثل ما که قصدمون انقلاب بود، استقلال، آزادی، برای اینکه از زیر بار سلطه مستکبران بیرون بیاییم، از استعماری که چندین قرن پادشاهان بی‌لیاقت و بی‌کفایت گذشته کشورمون ایجاد کرده بودن برای مردم، یک زندگی سراسر نکبت و اسارت، خواستیم نجات پیدا کنیم، دیگه افتادیم توی یک جاده انقلابی. مثل مسلمونا که دنبال خواسته دیگری بودن اما یهو افتادن تو جاده جنگ بر علیه کفار و مشرکین مکه که اولین جنگشون هم بود، ما هم همینطوری افتادیم تو جاده انقلابی و الان باید دیگه این مسیر رو بریم تا ان شاء الله انقلابمون رو متصل کنیم به انقلاب جهانی حضرت ولی است. اما سوره انفال، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشش عام برای همه مخلوقات و موجودات و هم بخشایشگر به بخشندگی خاص برای برخی از بندگان خاص خودش. یسالونک عن الانفال، از تو درباره غنایم جنگی و اموال بدون مالک شخصی میپرسند. انفال غنایم جنگی و اموالیه که بدون مالک شخصیه. بالاخره مسلمان‌ها توی یک جنگ شرکت میکنن، یه غنایمی به دست میارن. این غنایمو چیکار کنیم؟ اول اینکه اسم این غنایم رو گذاشتن انفال. تو کلمه انفال یک بار فوق‌العاده عالی فرهنگی است که متأسفانه بعد از شهادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه این معنا و مفهوم به دست کسانی که حق حضرت امیر علیه السلام رو غصب کردن کاملا زیر پا رفت و فوق‌العاده نکته فرهنگ سازی است در کلمه انفال. انفال جمع نفله. نفل به معنی زیاده و عطیه است. یه امر اضافه بر سازمانی، مثل اینکه یه نفر یک خدمتی رو انجام میده، شما مزدشو بهش میدی، یک مثلا انعامی هم اضافه بر سازمان بهش میدی. مثلا نوفل یک اسم عربی است به معنای کسی که اهل عطا و بخششه. تو سوره انبیا آیه 72 میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. ما در کنار حضرت اسماعیل که به حضرت ابراهیم دادیم، یه نافله ای هم دوباره بهش دادیم، اسحاق و یعقوب اضافه بر سازمان. این که ما میگیم مثلا نمازهای مستحبی رو میگیم نماز نافله، به خاطر همینه. حالا چرا تو فرهنگ اسلامی به غنایم میگن انفال، نفل؟ بار فرهنگیش اینجاست، چون هدف از جنگ و جهاد در فرهنگ اسلامی پول و ثروت و غنیمت و غارت و کشورگشایی و اینا نیست. هدف مبارزه با ظلم و فساد، هدف برپایی کلمه حق، به زیر کشیدن پرچم باطل، هدف نجات انسانها از دست مستکبران مستبد. مثلا شما نگاه کنین حضرت ولی عصر که تشریف میارن، حقی رو عرضه میکنه. این حق رو همه مثلا چند میلیارد مردم روی کره زمین که انکار نمیکنن، درصد بسیاری از مردم روی کره زمین وقتی میفهمن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با نشانه هایی که داره خلیفت الله، حجت الله، ولی الله، خب همه مردم دنیا که وقتی با همچین پدیده رو به رو میشن، عناد و لجاجت و استکبار و اینا ندارن که. درصد فوق العاده بالایی از انسانهای شرق و غرب همونطور که طبق روایت هم گفته شده به امام زمان ما ایمان میارن، منتها یه عده خاصی هستن، یه عده معدودی مانع معاندن، یه عده‌ای که سلطه و ثروت خودشون رو به واسطه ظهور آخرین ذخیره الهی در خطر میبینن. اینا نمیخوان زیر بار برن. چرا؟ چون اینا میلیاردها انسان رو زیر یوغ اسارت خودشون کشیدن، ثروت هاشون رو خوردن. خب معلوم معلومه اینا با امام زمانی که میخواد این منافع و مناسب ظالمانه را دست اینا بگیره کوتاه نمیان و در مقابل امام زمان میستن. خب امام میاد با این عده معدود موانع معاند، تازه بعد کلی ارائه دلیل و برهان و استدلال و بعد کلی اتمام حجت دیگه وارد جنگ میشه که چیکار کنه؟ که جهاد رهایی بخش رو صورت بده. یعنی میلیاردها انسان رو از دست این عده معدود فاسد مفسد غیر قابل اصلاح معاند مستکبر که دنبال اسارت انسان ها هستن نجات بده. هدف اینه، هدف از جنگ و جهاد که جنگ متجاوزانه نیست، جهاد رهایی بخشه. به این معنا در کنار اینها حالا یه غنیمتی هم نصیب آدم میشه، میشه زیادی. ببینید بار فرهنگیش اینجاست، بار فرهنگیش اینه که هدف غنیمت و غارت نیست. بعد از حضرت رسول متاسفانه این فرهنگ انفال زیر پا رفت، اصلا هدف از جنگ دیگه نجات و هدایت نبود، هدف شده بود غنیمت و غارت، که البته این رو کسی میتونه اجرا کنه که ولی الله. قل الانفال لله و رسول، حالا این انفال حق استفادهش برای خداست و رسول، چون رسول خدا میدونه چجوری در راستای امر الهی استفاده شونه. فتق الله و اصلحوا ذات بینکم، پس از خداوند پروا کنید و روابط میان خودتان را اصلاح نمایید. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، پس خداوند و پیامبرش اطاعت کنید اگر ایمان دارید. اگر مؤمنید منطقتون ایمانی اینجوری باشید. حالا چجوری میشه فهمید مؤمن کیه؟ نشانه هاش اینها. آیه 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، همانا مؤمنان آنانند که چون نام خدا برده میشود دلهایشان لرزان شود. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و هرگاه آیات خدا بر آنان تلاوت شود ایمانشان را میافزاید، هر چی قرآن میشنون ایمانشون میره بالا. و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشان توکل میکنن. آیه 3، الذين يقيمون الصلاة، کسانی که نماز را برپا میدارن، یعنی رابطه شون با حق مطلوب. و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق میکنن، یعنی رابطه با خلق هم مطلوب. آیه 4، اولئک هم المؤمنون حقا، آنان همان مؤمنان حقیقی هستند. لهم درجات عند ربهم، نزد پروردگارشان برای آنان درجاتی است. و مغفرتون، و رزق کریم، و آمرزشی و روزی نیکو و بزرگوارانه. رزق کریم روزی دائمی وسیع خالص، نعمتهای بهشتی رو خداوند میگه رزق کریم، چون دائمیه بی نهایت خالصه، مثل نعمتهای دنیا مشوب یعنی مخلوط به عوارض و اینا نیست، خالص خیلی عالی. آیه 5، حالا از اینجا داستان جنگ بدر شروع میشه، داستان مهمی است. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، همان گونه که پروردگارت تو را از خانه‌ات به حق خارج کرد. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، و در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. چرا ناخشنود بودند؟ به خاطر کمی نفرات و امکاناتشون. خداوند این زمینه رو براتون فراهم کرد تو این جاده بیفتید، کار دست خدا بود، کارگردانی این داستان رو خود خداوند داشت انجام میداد. آیه 6، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون، آنان درباره حق پس از آنکه روشن شده بود با تو مجادله میکنند و یه جوری هم ترسیدند گویی میبینند که آنها به سوی مرگ رانده میشوند. حالا چرا مسلمون ها با پیامبر مجادله کردند؟ آیه بعدی رو که بخونیم داستانشو میگیم. آیه 7، و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، و هنگامی را که خداوند شما را وعده میداد که یکی از دو گروه از آن شما خواهد بود، یعنی خداوند به شما وعده داد دو تا گروه از مشرکین مکه دارن میان، خلاصه یکی از اینا رو شما دارید، یکی رو میبرید یکی هم میره، از این دوتا یکیش نصیب شما میشه. یکی کاروان تجاری بود، یکی هم لشکری که از مکه اومده بود برای پشتیبانی این کاروان تجاریه که لشکر جنگی بود. حالا شما کدومو دوست داشتی؟ و تبدون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، و شما دوست داشتید گروه غیر مسلح یعنی اون کاروان تجاری در اختیارتان قرار گیرد. چرا؟ چون توش ثروت بود دیگه، پول بود، غنیمت بود، شما دوست داشتید اونو بگیرید. که حالا این داستان داره به این سادگی نیست، خیلی از دشمنان اسلام و قرآن میگن پیامبر تو جنگ بدر رفته بود راهزنی کنه. نه، الان داستانشو میگیم، داستان خیلی جالبی داره، مهمه. شما دوست داشتید اون کاروان تجاریه رو به دست بیارید چون توش غنیمت بود دیگه، به نفعتون بود. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، در حالی که خداوند میخواهد حق را با کلمات خیش یعنی با سنت های خیش تقویت کند و ریشه کفار را برکند. شما کوتاه فکر میکردی دنبال یه غنیمتی سودی بودی، اما خداوند بزرگ نگاه میکرد، دنبال این بود که کار اصولی حل بشه، حق بر باطل پیروز بشه، حق تقویت بشه، ریشه کفار رو بزنید. مثل اینکه امروز یه عده دنبال یه سفره خوبی ان، یه عده دنبال شکست استکبار و صهیونیسم جهانی ان که ریشه شون رو بزنن که کار اصولی حل بشه. ما اگه به یک ثروت و سفره ای هم برسیم بالاخره یه ذره دست و بالمون هم باز بشه، گشایش مادی هم ایجاد بشه، ولی کماکان دشمن باشه، دو روز دیگه بیاد یه زحمت بیشتری و یه ضرر بیشتری به ما بزنه، چه فایده داره؟ شما کوچیک فکر می‌کردید، دنبال این بودید که غنیمتی به دست بیارید از یه کاروان تجاری، ولی ما دنبال این بودیم که شما ریشه کفار رو بزنی، کار اصولی حل بشه. آیه 8 لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا خداوند حق را استوار و باطل را نابود سازد هرچند مجرمان خوش نداشته باشند. حالا داستان چیه؟ ببینید، مکه نسبت به مدینه قسمت پایین‌تری قرار داشت، مدینه قسمت شمالی بود. کاروان تجاری مکیان اگه می‌خواستن سمت شامات برن برای بحث تجارت و اینا، بالاخره یه جورایی بعد از کنار و اطراف مدینه رد می‌شدن. از طرفی هم مشرکین مکه یه بیماری داشتن، یه مرضی داشتن، و اونم این بود کسانی که از مکه مهاجرت کرده بودن، رفته بودن مدینه، حول محور پیامبر اسلام تشکیل حکومت و قدرت و اینا داده بودن رو، اینا هر جایی تو بیابون می‌گرفتن اذیت می‌کردن، می‌کشتن، اموالشون رو غصب می‌کردن، یعنی در واقع مشرکین مکه راهزنی می‌کردن. خب اون که دشمن اسلام و قرآنه نمیاد اینو داستانو کامل بگه، که داستانو ناقص میگه. حالا پیامبر اسلام به امر الهی مأمور شد، یک بار اصلا نظری هم نداشتن که اینا تو اموالشون، تو کاروان تجاریشون چقدر پول هست، چقدر ثروت هست، اصلا چی هست چی نیست. یک بار برای همیشه، برای اینکه اینا بفهمن آقا اگه شما به مسلمانهایی که هجرت کردن اینجوری بخواید آسیب بزنید، ما هم میتونیم برای شما ایجاد زحمت کنیم. ما یک بار گفتن یک کاروان تجاری بگیریم مصادره کنیم که گوشی دست مشرکین مکه بیان، دیگه به مسلمانها کاری نداشته باشن. داستان این بود. بعد اینا رفتن، کاروان تجاری دور زد از یه جای دیگه رفت، یه عده هم اومده بودن برای پشتیبانی این کاروان تجاری، مسلمانها با اون عده نظامی درگیر شدن، شد جنگ بدر. داستان اینه، مسلمانها نمیخواستن تو جنگ بدر باشن. خداوند چطور میگه ما شما رو خارج کردیم، ما خارج کردیم، کارگردانی شما کردیم؟ خداوند یه جوری برنامه رو ترتیب داد که مسلمانها با مشرکین نظامی، نه مشرکین تجاری، برخورد کنن، و اینجا جنگ بدر رخ داد و خلاصه اصلا شروع شد تمدن اسلامی که انشالله در زمان حضرت ولیعصر با 313 تا یار تحقق پیدا میکنه، با جنگ بدر با 313 تا یار کنار حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. پس داستان اینه، اون تهمت هایی که به اسلام و قرآن میزنن کاملا بی مبنا و دروغ و با بیان ناقص تاریخه. حالا آیه 9، از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، هنگامی که، یعنی به یاد بیارید این زمان رو که از پروردگارتان کمک میخواستید و او خواسته شما رو پذیرفت، اجابت کرد. چون تو جنگ بدر تعداد مسلمان ها یک سوم کفار و مشرکین مکه بود و خیلی کارشون سخت بود، خلاصه دست به دعا برداشتن. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، و خداوندم فرمود من شما را با هزار فرشته که از پشت سر هم فرود می آیند یاری می کنم. هزار تا فرشته ردیف پشت سر هم. تو روایت هستش که انقدر شرایط سخت بود برای مسلمان ها تو جنگ بدر، تعداد اندک اون آمادگی روحی لازم رو نداشتن، خودشون رو برای اون فضا آماده نکرده بودن، که حضرت رسول دست به دعا برداشت و به خداوند عرضه داشت خدایا آنچه را وعده داده ای محقق ساز، که اگر این گروه مسلمانان شهید شوند، پرستش تو از روی زمین برچیده شود، که خداوند میگه ما دعاشون رو مستجاب کردیم، ملائکه رو فرستادیم. آیه 10، و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم، و خداوند آن را جز بشارت و اینکه دلهایتان آرامش یابد قرار نداد. و من نصر الا من عند الله، و نصرت و پیروزی جز از سوی خدا نیست. وقتی یه جمله نفی با ادات استثنا میاد، یعنی اول منفیه و من نصر رو، بعدش ادات استثنا میاد، الا میاد، حصر رو میرسونه، معنای فقط میده، فقط و فقط پیروزی و نصر از جانب خداونده. ان الله عزیز حکیم، که همانا خداوند عزیز یعنی شکست ناپذیر و صاحب حکمت است. میفرماید این فرشته ها رو ما جز بشارت، جز برای شادی و اطمینان قلب شما نفرستادیم. یعنی این فرشته ها علی ظاهر کاری نمیکردن، مثلا نمیزدن کفار مشرکین مکه رو بکشن، اما اینا اومده بودن برای روحیه بخشی، برای اینکه مسلمان ها به لحاظ روحی آمادگی لازم رو نداشتن، خودشونو برای اون فضا آماده فکری رو و روحی نکرده بودن. اینا اومدن تا اون نقیصه رو برطرف کنن، چون اگه انسان توی فضای سنگینی بخواد قرار بگیره، اگه از قبل ذهن و فکر و روح خودش رو برای اون فضای سخت آماده نکرده باشه، خیلی تو اون فضا سخت میشه براش، اصلا ممکنه شکست بخوره. یه ورزشکاری در یک عرصه بزرگ جهانی میخواد حاضر شه، باید به لحاظ فکری و روحی پیه اون فضا رو به تنش مالیده باشه، خودش رو برای اون فضا آماده کرده باشه، و الا کم میاره به لحاظ روحی و شکستش قطعیه. خداوندم که دید این مسلمون ها از این بابت نقیصه دارن، یعنی به لحاظ روحی و فکری آمادگی لازم ندارن، خودشون رو برای اون فضا آماده نکردن، این ملائکه رو فرستاد این نقیصه براشون جبران شه. و اینم بدونید که نصرت جز از ناحیه خداوند نیست، یعنی باید با خدا ببندید. خداوند عزیز و حکیمه، هم حکیمه، صاحب حکمته، میدونه چیکار باید بکنه، هم عزیز شکست ناپذیره. با خدا باید ببندید، که با خدا بستن هم راهی نداره جز اینکه انسان تقوا داشته باشه، اخلاص داشته باشه، یه کاری کنه خداوند از او حمایت کنه. آیه 11، حالا یکی دیگه از امدادهایی که خداوند داشت، از یغشیکم النعاس امنتا من، هنگامی که، یعنی به یاد آور این زمان رو، آنگاه که خداوند از سوی خود برای ایمنی و آرامش خوابی سبک بر شما مسلط مسلط ساخت، سبک، کوتاه، که فقط باعث تجدید قوا، تجدید روحیه بشه. و ينزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، و از آسمان بارانی بر شما فرستاد تا شما را با آن پاک کند. و یذهب عنکم رجس الشیطان، و پلیدی شیطان را یعنی وسوسه های شیطان را از شما بزداید. و لیربت علی قلوبکم، و دلهای شما را محکم کند. و یثبت به الاقدام، و گامهای شما را استوار سازد. همش داره بحث روحی روانی میکنه، میگه شما برای شکست دادن دشمن کاری نداشت براتون، یک بسته که چیزی نیست. تو همین سوره انفال داریم، میفرماد اگر شما ایمان و اراده و انگیزتون رو داشته باشید یک به ده پیروز میشید. منتها چون به لحاظ روحی ضعیف بودن، همه اینا به خاطر اینه که دلهاشون محکم بشه، گامهاشون استوار بشه. در ابتدای جنگ بدر هم چاهای بدر در اختیار مشرکین مکه بود که خداوند میگه اینجا ما با باران برای شما یه امداد ایجاد کردیم. و اینم که میگن در بعضی از تواریخ تحریف شده پیامبر چاهای بدر رو با سنگ پر کرد که مشرکین مکه نتونن استفاده کنن، این کاملا دروغ کذبه و اصلا صحیح نیست. چاهها در اختیار مشرکین مکه بود و این باران باعث شد یه امدادی برای مسلمونا بشه. آیه 12، از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا، هنگامی که یعنی به یاد آور این زمان را، پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، پس شما افراد با ایمان را تقویت کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پس به زودی در دلهای کافران رعب و ترس خواهم افکن. رعب یکی از مواردی است که خداوند باش یاری میکنه جبهه حق رو، تو دل دشمن رو خالی میکنه، یکی از امدادهای غیبی الهیه. که یکی از امدادهای غیبی خداوند برای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تو انقلاب جهانیشون همین رعبه، رعب در دل دشمنان معاندان. که البته گروه هکای تروریستی اومدن با خوندن این روایات، روایات مهدوی و اینا، میان چهره های خودشون را اگر دیده باشید خیلی رعبامیز و وحشتناک درست میکنن، که البته محرف و معکوس اینو استفاده میکنن دیگه. این رعبی که خداوند در این آیات میگه برای امام زمان استفاده میکنه، این رعبی است در دل کفار، معاندان، مستکبران، ظالمان. اما اون رعبی که گروهکای تروریستی به صورت محرف و معکوس استفاده میکنن، اون رعبی است برای انسانهای بیدفاع و بیگناه، برعکس استفاده میکنن. درست استفاده بشه خوبه، رعب میندازیم تو دل کفار و مشرکان. حالا که اینجوریه، حالا که اللحاظ روحی شما رو تقویت کردیم، اللحاظ روحی تو دل دشمنان شما هم رعب انداختیم، فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، دیگه شما قاطعانه پس فراز گردنها را بزنید و انگشتانشان را از قلم قطع کنید، که یعنی اصلا نتونن یه سلاح بردارن. حالا شما هم اینجوری برید جلو و محکم و با قاطعیت عمل کنید. آیه 13، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، آن فرمان، این فرمانی که دادیم سرها رو بزنید، سر انگشتا رو بزنید اینا، برای آن جهت بود که آنان در برابر خدا و پیامبرش گردن کشی کردن، یعنی حقشون بوده. این یه موقع این ذهنیت رو ایجاد نکنه که بگه اسلام دین خشنیه، نه، اسلام دین قاطع، اهل حکمت و عدل، در مقابل ظالم داره این استفاده ها رو میکنه، نه در مقابل انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع و بی‌گناه. که این به خاطر اینه که در برابر خدا و پیامبرش گردن کشی کردن، جرم کمی نیست. و من یا شاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، به هر کس با خدا و پیامبرش در افتد و مخالفت کند، پس خداوندم دارای کیفری سخت است. یعنی حالا تازه این اولشه، بعد حالا میرن در پیشگاه خداوند، حالا باشون کار داره. آیه 14، ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، ذالکم یعنی اینو بچشید، این مجازات دنیاست، و برای کافران مجازات آتش توی جهان دیگر خواهد بود. یعنی تازه این اولشه، این که میگیم سرانگشتاشونو بزنید و گردناشونو بزنید، خیلی تازه برای اینا مجازاتی مطرح نکردیم، این دیگه به خاطر محدودیت‌های عالم دنیاست و کمی توان شما، حالا تازه برای اینا داریم در عالم ابدی و عالم قیامت، چون در مقابل خدا و رسول خدا که اومده یه هدف بزرگ و مقدسی رو برای کل انسان‌های جهان ایجاد کنه، سفارایی کردن در مقابل او کم جرمی نیست، یه جرم فوق‌العاده کلیدی و اساسی است، یعنی ظلم در حق میلیاردها انسان، ظلم در حق کل تاریخه. آیه 15، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه با کافران برخورد کردید که به طور انبوه در جبهه به سوی شما آمدند، پس پشت به آنان نکنید و نگریزید، فرار نکنید. شما حتی اگر تعدادتون هم کمتر باشه، باز میتونید با نیروی ایمان و اراده، با امدادهای غیبی خداوند پیروز باشید، اصلا بحث فرار رو به مخیلتون هم راه ندید. زحف به معنای غلطیدن، کشیدن روی زمین، به حرکت یه لشکر انبوه رو از این جهت میگن زحف، زحفن، که از دور به نظر میرسه رو زمین میغلطن و پیش میان. هی ببینید بحث روحی روانیه، با ابزارهای مختلف هی داره اینا رو به لحاظ روحی تقویت میکنه. آیه 16، حالا میفرماد فرار نکنید، و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه، و جز آنها که برای ساز و برگ نبرد مجدد باز میگردند، یا آنها که به یاری گروه دیگری میروند، هر کس در روز جنگ پشت پشت به دشمن کند، فقط با عقد به غضب من الله و مأواهم جهنم و بئس المصیر مورد خشم خداوند قرار میگیرد و جایگاه او جهنم است و دوزخ بد جایگاهی است. حالا ما که به شما میگیم فرار نکنید، البته میتونید استراتژیهای فنی داشته باشید، فرار نکنید یعنی جنگو ول کنید درید، اینجوری نه، ولی میتونید استراتژی فنی داشته باشید. استراتژی فنی چیه؟ برید دوباره تجدید قوا کنید، برگردید، یعنی یه عقب نشینی موقتی برای حمله، یا اینکه از یه جبهه‌ای که میبینید پر نیرو کافیه میتونه دشمن رو عقب بزنه، سریع تغییر مکان بدید، برید توی جبهه دیگه که خالیه. آیه 17 یکی از آیاتی که در رابطه با توحید افعالی به کار میره این آیه است. چون ما توی بحث عقاید چند نوع توحید داریم، توحید ذاتی، توحید صفاتی که حالا در جای خودش توضیحش داده میشه، اینجا توحید افعالیه. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ حقیقتی در عالم وجود تأثیر مستقیم نداره مگر خود خداوند. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نبودید که آنها را کشتید، یعنی کفار و مشرکین را، بلکه خداوند آنها را به قتل رساند. یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون اثری رو که شما میبینید در عالم خارج رخ میده، در واقع خداوند داره میذاره تو بازوی شما، تو تیغ شما، تو عالم خارج رخ میده. توحید افعالی، همه افعال رو که جمع میکنید باز باید اون اراده و اثر الهی توش باشه تا اثر بگذاره، و الا حضرت ابراهیم کارد و گذاشت روی گردن حضرت اسماعیل، ببره کارد نبرید. چرا؟ چون توحید افعالی در این جهان جاریه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینی هم که تیغ میزنی میبره، اینم کار خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خیلی هم امید بخشه، خیلی برای کسایی که میخوان کارهای بزرگ انجام بدن این آیه به درد میخوره. آنگاه که تیر میانداختی، تو تیر نمیانداختی بلکه خدا میافکن، یعنی تو تیرو مینداختی، انگار که مثلا خداوند بگیره اون تیری که تو یه ذره پرت کردی، بقیه‌شو او بزنه، محکم بزنه تو قلب دشمن. مثل یه بچه‌ای که مثلا زورش نمیرسه یه توپی رو به سمت دروازه شلیک کنه، یه ضربه کوچکی به توپ میزنه، یه اثر خیلی ناچیزی روی این توپ میگذاره، اما مثلا پدرش که در کنارش ایستاده بدون اینکه حواس این بچه باشه، یه نیشه پای تند به این توپ میزنه، توپ میره تو گل. پدرم یه خورده شادی میکنه، اینا وای پسرم گل زد و اینا، بعد این بچه فکر میکنه خودش گل زده، در حالی که خودش یه اثر کوچیک رو اون توپ گذاشت. گل واقعی رو باباه زد با این نیشه پای محکم. اینم همینه، شما تیر میندازید فکر میکنید چقدر تیرتون میره. شما میخواهید یه کار بزرگ انجام بدید، یه کار سیاسی انجام بدید، یه کار اقتصادی، یه کار فرهنگی، یه کار اجتماعی، یه کاری بکنید برای تقویت جبهه حق، بالا بردن پرچم حق، کمک به خلیفه خدا، کمک به هدف حجت خدا، فکر میکنید چقدر اثر داره کار شما؟ هیچی، یه ذره، اصلا قابل ذکر نیست. اما این خداونده که به این حرکت کم شما برکت میده، اثر میده و اون رو به نتیجه میرسونه. برای کسایی که میخوان کارهای بزرگ کنن، این آیه که توحید افعالی رو داره توضیح میده خیلی خوبه. آدم جرأت پیدا میکنه، آدم میفهمه که نیاز نیست برای کارهای بزرگ آدمهای ضعیف بترسن، چون ما ضعیفها قرار نیست کاری بکنیم، قراره یه ذره این تیر رو بزنیم جلو، دیگه خود خداوند میگیره این تیر رو، میکوبونه تو هدف. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در دنیایی که این آیه و این حقیقت حاکمه، خیلی کارهای بزرگ سخت نیست. ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، و تا مؤمنان را از سوی خیش به آزمونی نیکو بیازماید. آزمونی نیکو این آزمایشه، میخوایم ببینیم باور میکنید توحید رو، توحید افعالی رو. ان الله سمیع علیم، که همانا خداوند شنوای داناست. خیلی امید بخشه، آدم میفهمه که کارهای بزرگ به دست آدمهای کوچیک، اما به شرطی که مؤمن باشن، متقی باشن، مخلص باشن، با ایمان و با انگیزه باشن، برمیاد. چون قرار نیست اونها کاری بکنن، قرار اونها یه حرکت کوچک و ناچیز بکنن، اما به یک برکت عظیم کارشون شفع بشه، مورد شفاعت قرار بگیره و به نتیجه برسه. آیه 18 ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین، آن لطف خدا درباره شما در جنگ بدر بود و قطعا خداوند سست کننده نیرنگ کافران است. یعنی خداوند از این ور که تیر شما رو میگیره میکوبونه تو هدف، از اون ورم نیرنگ اونها رو سست میکنه، نقشه های اونها رو نقشه بر آب میکنه، از جایی که اصلا شما نمیفهمید. و آیه 19 ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر شما در انتظار فتح و پیروزی اسلام بودید که آن فتح آمد، یعنی حقانیت اسلام براتون آشکار شد دیگه. و ان تنتهوا فهو خیر لکم، و اگر دست بردارید برایتان بهتر است، یعنی از اون انحراف و باطل و اون تفکرات پرشک و تردیدتون درباره حقانیت اسلام. و ان تعودوا نعود، و اگر برگردید، یعنی به سمت اون کفر و عناد خودتون، ما هم برمیگردیم، یعنی به سمت اون قهر و غضبی که داریم. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، و هرگز گروه شما هر چند بسیار باشد به کارتان نخواهد آمد. و ان الله مع المؤمنین، چرا که خداوند با مؤمنان است. احتمال قریب به یقین خطاب این آیه کفارن، کفار و مشرکین جنگ بدر که تو این جنگ شکست خوردن، و خداوند داره با این اتفاقات جنگ بدر و با نزول این آیه بهشون میگه که چی؟ حقیقت اسلام براتون روشن شد، باطل بودن شما بر خودتون روشن شد، دیدی دیدید خدا رو، دیدید امدادهای غیبی رو، پس بیاید ایمان بیارید که خداوند با مؤمنینه. خیلی آیات خوبی است جنگ بد. آیاتی است که برای جبهه حقی که در استضعافن و یه جورایی خودشون هم نمیخوان تو جنگ بیفتن، اما خداوند به تدبیر حکیمانه خودش اینا رو تو این جاده میندازه و کلی هم روحیه بخشی میکنه، امدادهای غیبی میفرسه که برای ما که در یک فضای استضعافی هستیم تو این آخر الزمان، جبهه مقاومت یعنی استضعاف دیگه، یعنی همش در حال مقاومته، حرکت‌های دفاعی پدافندیه، باعث میشه ان شاء الله ما بریم به سمت حرکت‌های آفندی رو به جلو و ان شاء الله بتونیم اون وظیفه زمین سازی ظهور رو با نور این آیات سوره انفال، خصوصا آیه 17 اش که شاهکار بود، ان شاء الله بتونیم به بهترین وجه ممکن انجام بدیم. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.